تراک 113 صفحه 401 سوره نساء آیات 19 تا 22 آیه 19
یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
هان ای کسانی که ایمان آوردید، این برای شما حلال نیست که به زور از شوهر رفتن زن میت جلوگیری کنید تا بمیرد و شما ارث او را بخورید و در مضیقهشان بگذاری تا چیزی از مهریه‌ای که از شما گرفتند به شما برگردانند، مگر آنکه عمل شنیع روشنی مرتکب شده باشند که در این صورت تزعیق جایز است. و با زنان به طور شایسته معاشرت کنید و اگر از آنان بدتان می آید باید بدانید که ممکن است شما از چیزی بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد. آیه 20
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
و اگر خواستید به جای همسری که دارید همسر بگیرید، حتی اگر همسر اول یک پوست گاو پر از طلا کابین داده اید، نباید چیزی از آن را پس بگیرید. چگونه و به چه مجوزی پس بگیرید با اینکه پس گرفتن آن بهتان و گناهی آشکار است؟ آیه 21
و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم
و چگونه پس بگیرید با اینکه بدنهای شما با هم تماس گرفته و همسران شما هنگام عقد ازدواج از شما پیمان محکم بر وفاداری و امانت گرفتند؟ آیه 22
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
و با زنی که پدر شما با او ازدواج کرده ازدواج نکنید که باطل است، مگر آنچه که در دوره جاهلیت انجام شده که این عمل از مصادیق فاحشه و باعث خشم خدا و طریقه ای زشت است. بیان آیات. در این آیات به مسائل مربوط به زنان که قبلا در آن سخن داشت برگشته، بعضی دیگر از آن مسائل را بیان می کند و این آیات در این حال مشتمل بر جمله و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نیز هست که مضمونش اصلی است قرآنی برای زندگی اجتماعی زن. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم کرها. در دوران جاهلیت به طوری که در تاریخ و در روایات آمده، رسم چنین بوده که همسر مردی که می‌مرده اگر مادر وارث نبود، جزء ارث به حسابش می آوردند، ورثه او را نیز مانند اموال میت به ارث می بردند و در اینکه کدام یک از ورثه همسر میت را ارث ببرد، رسم چنین بود که هر کس می خواست جامعی بر سر او می انداخت و زن از آن او می شد. اگر دلش می خواست با او ازدواج می کرد، آن هم بدون مهریه، چون او را ارث برده بود. و اگر علاقه به این کار نمی داشت، نزد خود نگه می داشت تا به نحوی از او استفاده مادی کند یا شوهرش دهد و مهریه اش را بگیرد و خرج کند و یا اگر خواستگاری نمی داشت در خانهش بماند و بمیرد تا اموالش را اگر مالی داشت به ارث ببرد. و آیه مورد بحث هرچند ظاهرش این است که می خواهد از سنت جاری در مردم جاهلیت نهی کند، همان سنت به ارث بردن زنان، و هرچند که بعضی از مفسرین همین ظاهر را گرفته و گفتند که آیه می خواهد از آن سنت بسیار زشت جلوگیری نماید، الا اینکه ذیل آیه شریفه که می فرماید کرهن با این ظاهر سازگاری ندارد. حالچه این که ما این قید را توضیحی بگیریم و بگوییم همیشه به ارث بردن زنان به کراهت آنان است. هیچ زنی دوست نمی دارد بعد از مرگ شوهرش مانند اساس البیت او به ارث برود. و یا احترازی بگیریم و بگوییم می خواهد بفرماید در صورتی که زن کراهت دارد او را ارث نبرید. برای اینکه اگر آن را توضیحی بگیریم معنایش این می شود که به ارث رفتن زنان همیشه به کراهت خود آنان است و حالان که اینطور نیست، چون غیر این صورت نیز فرض دارد و ممکن است زنی یا به خاطر علاقه به ورثه شوهر و یا به جهات دیگر بخواهد دائما در آن خانه بماند. و اگر قید را احترازی بگیریم معنای آیه چنین می شود که اگر زن راضی باشد به ارث برده می شود و نهی مخصوص مواردی است که ارث رفتن زن به دلخواه خود زن نباشد. اینجا هم می دانیم که باطل است و حکم خدا غیر آن است. بله، آن چیزی که همیشه و یا غالبا مورد کراهت زنان شوهر مرده بوده است، محرومیت از ازدواج و به ارث رفتن اموال آنان است. و ظاهرا آیه شریفه می خواهد از این معنا نهی کند و بفرماید این ارث چون با کراهت صاحب مال است درست نیست، و اما ازدواج کردن با آنان به ملاک ارث مطلبی است که آیه دیگر که بعداً می آید و می فرماید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء پاورقی یکم متعرض آن است. و همچنین شوهر دادن آنان و خوردن ارثشان مطلبی است که آیه شریفه وللنساء نصیب مما اکتسبن پاورقی دوم متعرض آن است. آیه شریفه زیر نیز به همه این جهات دلالت دارد. فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف. و اما اینکه بعد از کلمه کرهن فرمود ولا تعزلوهن لتذهبوا، منظور از این عزل غیر عزل از ازدواج برای خوردن مال او به عنوان ارث است. برای اینکه دنبال اینکه فرمود زنان را عزل من مکنید، می‌فرماید لتذهبوا به بعض ما تیتموهن، و آنان را از هیچ مقداری که به ایشان داده اید محروم نکنید. پس این جمله دلالت می‌کند بر اینکه مراد از عزل نام برده ندادن مهریه است که مرد باید به زن بپردازد، نخوردن مال او از طریق غیر طریق مهر. و سخن کوتاه این که آیه شریفه می‌خواهد نهی کند از وراثت اموال زنان با اینکه خودشان راضی نیستند، نه وراثت خود زنان. پس اضافه ارث به کلمه نسا به تقدیر کلمه اموال است و تقدیر آن انتر سو اموال نسا است. و ممکن هم هست کلمه اموال را در تقدیر نگیریم و بگوییم تعبیر ارث بردن زنان مجازی عقلی است که باز معنایش ارث بردن اموال ایشان است. پاورقی ها 1. سوره نسا آیه 22 2. سوره بقره آیه 32 ولا تعزلوهن لتذهبوا مبینه. این جمله که واو عاطفه بر سر دارد یا معطوف است به جمله ترسو و تقدیر کلام ان ترسو ولا ان تعزلوهن است و یا نهی است معطوف بر جمله لا یحل لکم، چون این جمله نیز در معنای نهی است و کلمه عزل به معنای منع و تنگ گرفتن و سخت گیری است و کلمه فاحشه به معنای طریقه بسیار زشت و روش بسیار ناپسند است که البته بیشتر استعمالش در عمل زناست. و کلمه مبینه به معنای متبینه است، از سیبوی نیز نقل شده که گفته است ابان که باب افعال و استبان که باب استفعال است و بیان که باب تفعیل است و تبیان که باب تفعل است، همه به یک معناست که هم به طور متعدی استعمال می شود و مفعول می گیرد و هم به طور لازم و بی مفعول به کار می رود. هم به طور لازم گفته می شود ابان المسئله، مسئله روشن شد، و هم استبان و هم بیان و هم تبیان. همچنان که به طور متعدی گفته می شود ابنتو المسئله و استبنتوها و بینتوها و تبینتوها که در همه این تعبیرها معنا این است که من مسئله را روشن کردم. این آیه شریف نهی می کند از تن گرفتن بر زنان. حال این تن گرفتن به هر نحوی که باشد و بخواهند به وسیله سخت گیری ها او را ناچار کنند به اینکه چیزی از مهریه خود را ببخشد تا عقد نکاحش را فسخ کنند و از تنگی معیشت نجاتش دهند. پس تن گرفتن به این منظور و شوهر حرام است، مگر آنکه زن فاحشه مبینه و زنایی آشکار مرتکب شود که در این صورت شوهر می تواند بر او تنگ بگیرد تا به وسیله پول گرفتن طلاقش دهد. و این آیه با آیه دیگری که در باب بخشیدن مهریه می فرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً الا ان یخاف الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. پاورقی یکم. منافات ندارد، چون این آیه به طور عموم نهی می کند از اینکه زن را به اجبار وادارند چیزی از مهریه‌اش را ببخشد، مگر آنکه این بخشش با ترازی طرفین باشد. و اما آیه مورد بحث، آیه سوره بقره را تخصیص می زند و یک مورد از موارد اجبار و اکراه را استثنا می کند و آن صورتی است که زن مرتکب فاحشه شده باشد. پاورقی 1، سوره بقره، آیه 229.